أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قبل از ورود به بحث نکات و جهاتی رو برای روشن شدن موضوع بحث و پرهیز از ورود به مباحثی که میتواند رهزن باشه و بحث را از چارچوب فنی خودش خارج بکنه، لازم تذکر بدیم. 7 نکته و جهت را متعرض شدیم. به نظرم رسید 3 نکته دیگر هم باید به اون نکات و جهات زمیمه بشه و مجموعاً این جهات 10 گانه در ادامه مسیر به ما میتواند کمک بکنه. جهت 8 این است که اساس این بحث مبتنی بر پذیرش حکومت دینی است. همطور که عنوان بحث خودش گویاست، ما میخوایم ببینیم اساساً حکومت دینی میتواند شهروندان خودش را ملزم به رعایت حجاب بکنه و قوانین و مقررات و محدودیت‌هایی را در این رابطه اعمال بکنه یا نه. بنابراین کسانی که اصل حکومت دینی را منکر بشن، دیگه جایی برای این بحث باقی نمیمانه. و این البته فارغ از نوع نظام سیاسی و شکل حکومت دینی است. حالا اگر حکومت دینی پذیرفته نشه، قهرن این دیگه در چارچوب حکومت‌هایی که شکل میگیره باید بررسی و تعریف بشه. ما اینجا اصل حکومت دینی را یک امر مفروغ العین قلمداد می‌کنیم. اینکه با یک واقعیتی و حقیقتی و پدیده‌ای به نام حکومت دینی داریم و ادله بسیاری بر اون دلالت میکنه، این دیگه محل بحث ما نیست. دیگه ما اینجا به دنبال اینکه حالا با دلیل ثابت کنیم حکومت دینی وجود داره، این دیگه از بحث ما خارجه. جهت 9 که باز در سوال یکی از دوستان دیروز مطرح شده بود، این است که بالاخره مسئله الزام یه امری است که به عنوان یک شأن و یک حق و یک مسئولیت در برخی از امور برای حکومت به رسمیت شناخته می شود. این در همه حکومت ها ثابت و روشنه. حکومت دینی هم صرف نظر از متعلق الزام، بالاخره می تواند در یک اموری الزام بکنه، اعمال محدودیت بکنه. و اگر بخواهیم مشروعیت اساس و اصل الزام را در حکومت دینی مستند بکنیم به ادله صرف نظر از قلمرو اون، می توانیم به ادله بسیاری که در باب حدود، دیات، قصاص و بسیاری دیگر از ابواب فقهی وجود داره رجوع بکنیم. بنابراین کسی نمیتونه بگه خب اصلا حکومت به طور کلی حق الزام نداره. این در حقیقت مثل انکار بدیهی است. حکومت که قرار نیست صرفا با توصیه اخلاقی امور رو پیش ببره. قهرن الزام یک لوازمی داره، مجازات، برخی محدودیت ها، برخی عرض به حضور شما موانعی که ممکنه سر راه به هر حال گروه ها و اقشاری از مردم یک جامعه گذاشته بشه، اینا همه از مصادیق الزامه. لذا اصل این که حکومت دینی به طور کلی میتواند یا باید در برخی از موارد الزام، راه الزام را پیش بگیره، این هم مفروغ عنه دانسته شده. لکن فقط بحث در اینه که حالا خب اون الزام را میتونه در مورد اجرای تکالیف دینی و مسئله حجاب به کار ببره یا نه. و آخرین نکته که نکته مهمی هم هست این است که قدر متیقن از الزام حکومت در مورد تکالیف دینی مربوط به تکالیف اجتماعی است. چون به طور کلی تکالیف بر دو دستن، برخی تکالیف و احکام فردی است و برخی اجتماعی. در مورد امکان یا مشروعیت مداخله حکومت و الزام حکومت نسبت به تکالیف اجتماعی ظاهراً اختلافی نیست. این بیشتر در خصوص حجاب حالا اثر خودش را نشون میده که عرض خواهیم کرد. اما در مورد تکالیف فردی خب این اختلاف وجود داره. برخی قلمرو الزام حکومت را چه مشکلی؟
صدای دوستان برشون قطع شده.
صدای من برای دوستان یا صدای دوستان برای من؟ از اول قطع بوده؟
صدا بود قطع شد.
خود به خود یعنی؟ که شما یه کاری اونجا کردی قطع شد. بله، برخی معتقدند که با اینکه حکومت دینی میتواند نسبت به بعضی از امور و تکالیف دینی الزام داشته باشه، اما این فقط مربوط به تکالیف اجتماعی است. در مورد تکالیف فردی حکومت دینی حق ورود نداره. هر تکلیفی اجتماعی بود حکومت میتونه ورود پیدا کنه و مقرراتی رو و محدودیتهایی رو وضع کنه. اما در مورد تکالیف شخصی و فردی چنین حقی یا چنین مسئولیتی متوجه حکومت نیست. خب البته این یه بحثی است که ما به زودی به عنوان مقدمه بحث از ادله انشاءالله بحث خواهیم کرد، اما کلیتش که بالاخره ما این رو هم باید به عنوان یه امر مفروغ عنه بدانیم که اگر تکلیفی اجتماعی بود حکومت چه دینی باشه چه غیر دینی طبق همه انظار و مکاتب میتونه درش مداخله کنه، هرچند دخالت ها گاهی حد اقلی است گاهی حد اکثری، باز اون یه مسئله دیگه است. اصل مشروعیت دخالت به طور کلی در تکالیف اجتماعی یه امر در به هر حال اعمال اجتماعی به اصطلاح پذیرفته شده است. حالا ببینید این که میگیم اعمال اجتماعی، فرض بفرمایید که حالا اساساً بسیاری مثلا ممکنه در مسیحیت معتقد باشن تکالیف دینی همه فردی است، ما تکلیف اجتماعی مثلا نداریم، اون چه درباره اجتماعیات بیشتر مثلا توصیه های اخلاقیه. اما اینکه حکومت فارغ از وظایف ذاتی خودش در حوزه تکالیف اجتماعی هم وارد بشه، خب این ما با سایر حکومت ها کاری نداریم. ما میگیم در حکومت دینی یه بخشی از تکالیف تکالیف اجتماعیه و این رو هم مفروغ العن میدانیم که حکومت دینی میتواند در حوزه تکالیف اجتماعی دینی ورود پیدا کنه و الزاماتی را وضع بکنه، مقررات و قوانینی رو قرار بده و جعل بکنه. اما نسبت به حوزه تکالیف فردی خب اختلافه. بعضی معتقدند به طور کلی در حوزه تکالیف فردی حکومت دینی اساساً حق ورود نداره و نمیتونه هیچ الزامی را ایجاد بکنه. اما برخی معتقدند حکومت دینی حتی در حوزه تکالیف فردی هم مثلا نماز خوندن میتونه ورود بکنه. این دیگه حالا باید در ادله خودش جستجو بشه، ببینیم که به اصطلاح بحث بکنیم که واقعا حوزه و قلمرو دخالت حکومت در تکالیف دینی چگونه است. ولی یک نکته باز به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره که اگر ما میگیم حکومت دینی در حوزه تکالیف اجتماعی فقط میتواند ورود بکنه، این معناش این نیست که حالا اگر کسی مثلا در غیر محیط‌های علنی و به طور خصوصی یک گناه و عمل حرامی رو مرتکب شد حکومت دینی کاری نداشته باشه، اینو هیچ کس نمیگه. مثلا ببینید فرض بفرمایید کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، ممکنه مصرف مواد مخدر رو در وسط خیابون یا در یه محل عمومی انجام بده، ممکنه مواد مخدر رو بره توی پستوی خونش مصرف کنه، یا نگهداری مواد مخدر، کسی ممکنه مواد مخدر رو تو جیب کتش بگذاره یا بره تو خونه تو پستو قایم بکنه. حالا ما حالا این چیزی که دیگه مسلم جرمه، حالا اون دیگه تقریبا جرم انگاریش ضعیف شده دیگه، اون الان عرض به حضور شما. خب اینجا اگر حکومت مثلا این چیزی را که مصرفش ولو شخصیه ولو فردیه، اما اگر کشف بکنه یا مواجه با این عمل مجرمانه بشه باش برخورد میکنه، این ممنوعیت حتی در حریم خصوصی اون شخص هم وجود داره. نفس نگهداری مثلا مواد مخدر جرمه. یا مثلا فرض بفرمایید کسی که زنا میکنه نعوذ بالله، خب اگر این زنا رو خدایی نکرده در انظار و در صحنه اجتماع انجام بده، این قهرن در حال اون حد و بالاخره مجازات هایی براش پیش بینی شد. حالا اگه کسی بگه من میرم تو خونه زنا میکنم مخفیانه، هیچ کس هم نمیبینه، یا در خانه شرب خم میکنم هیچ کس هم نمیبینه، همین گناهی که مخفیانه و خصوصی انجام شده اگر برای حاکم شهر ثابت بشه باز اون حد خودش و مجازات وجود داره. میخوام اینو عرض کنم که اگر گفته می شود حکومت دینی در حوزه تکالیف اجتماعی مسلمن و قدر متیقن اینه که میتونه ورود بکنه، باز این معناش این نیست که در مورد برخی تکالیف که به نحو خصوصی انجام باشه و علنی نباشه و ارتباطی با اجتماع پیدا نکنه هیچ مسئولیت و وظیفه و اختیاری نداشته باشه. البته که تجسس جایز نیست، یعنی اجازه داده نشده که مثلا مسلمونا برن تجسس کنن و به دنبال کشف این گناهان در حریم خصوصی یک دیگر باشن. یعنی کسی بره جستجو کنه ببینه این خدای نکرده این زنا میکنه یا نه تو خونش، شرب خمر میکنه یا نه، این حرام خودش. با این همه اگر به نحوی ثابت بشه که یک کسی در حریم خصوصی خودش مثلا زنا کرده یا شرب خمر کرده، اون مجازات به قوت خودش باقی است. بله؟ نه نه، مگر این که این باز فراتر از یک امر شخصی باشه، یعنی این به هر حال منبع مثلا انتشار فساد باشه، یک مرکزیتی داشته باشه، و الا حکومت هم حق این کار رو نداره. داستانهایی تو سیره ائمه هم در این رابطه نقل شده و گفته شد. ببینید عرض ما این است که پس قدر متیقن از الزام حکومت در تکالیف دینی مربوط به تکالیف اجتماعی است، یعنی این تقریبا پذیرفته شده است و ما اگر بخواهیم انکار بکنیم اختیار یا مسئولیت حکومت دینی در حوزه تکالیف اجتماعی را و به اصطلاح بگیم حکومت دینی اصلا در تکالیف دینی اجتماعی هم نمیتونه ورود کنه، همطور که در تکالیف دینی فردی نمیتونه ورود کنه، اون وقت این لازمش اینه که دیگه پس فرقی بین حکومت دینی و حکومت غیر دینی نباشه. اگه کسی بگی آقا ما حکومت دینی داریم، وظیفه حکومت دینی هم محصور به همون وظائف عمومی همه دولت ها و حکومت هاست، یعنی امنیت، رفاه، معیشت، نمیدونم، و دیگه کاری اساساً به احکام شرعی و دینی نداشته باشه، نه احکام شرعی اجتماعی و نه فردی، خب این دیگه فرقش با حکومت غیر دینی چیه؟ این معالن و عملاً سر از نفی حکومت دینی در میاره. لذا این هم باید مورد توجه قرار بگیره که بالاخره فرض ما اینه که حکومت دینی در حوزه تکالیف اجتماعی میتونه ورود کنه و حق دخالت داره، مسئولیت داره و میتوانه الزام داشته باشه. چیه؟
تکالیف اجتماعی.
حالا الان اینو بحث میکنم، من الان اینو عرض میکنم.
الزام حتی اقلی یا حتی اکثری هم داریم
ما اصل الزام رو فعلا داریم بحث میکنیم، کاری با روشش قلمروش فعلا نداریم، فعل جمله اساس الزام رو میخواهیم بحث کنیم. خب ببینید این 10 نکته در واقع نکاتی بود که برای تنقیح بحث و تعیین مسیر صحیح و تنظیم روش منطقی بحث لازم بود گفته بشه. اما حالا میخوایم راجع به ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت دینی بحث بکنیم. قبل از آن که به این ادله بپردازیم، من لازم میدونم یه مقدمه ای را در این مقام ذکر بکنم و اون مقدمه درباره فردی بودن یا اجتماعی بودن حجابه. ببینید ما در باب این که حجاب یه حکم فردیست یا اجتماعی یه بحث کبروی داریم، یه بحث صغروی. اون چه اینجا الان مد نظر بحث صغرویشه، ما الان بحث کبروی مسئله رو نداریم که حالا مثلا اگر حکمی اجتماعی بود این حتما الزام درش ثابت میشه. اون بحثیست که در ادامه و در ضمن بیان ادله بهش رسیدگی خواهیم کرد. اون چه اینجا در مقدمه و قبل از ورود به بحث از ادله لازم میدونیم مقداری دربارش گفتگو کنیم یه بحث صغرویه که آیا اساساً حجاب یه تکلیف فردی است یا تکلیف اجتماعی. خب سوال کردن که تکلیف اجتماعی مثل چی؟ جهاد. جهاد یه تکلیف اجتماعی است، تکلیف فردی نیست. مثلا عرض به حضور، یعنی وقتی میگیم تکلیف اجتماعی یعنی عمل اجتماعی، تکلیف اجتماعی یعنی عمل اجتماعی. عمل تارتا فردی است و اخرى اجتماعی. عمل فردی مثل نماز خوندن، روزه گرفتن. عمل اجتماعی مثل جهاد، جهادی عمل اجتماعی است. یا مثلا نماز جمعه، نماز جمعه عمل اجتماعی است، تکلیف اجتماعی است. برخی یعنی بعضی اعمال عمل فردی محضن، برخی اعمال عمل اجتماعی محضن، برخی اعمال عمل فردی دارای اثر اجتماعی هم. عمل فردیه ولی دارای اثر اجتماعی است. عمل فردی دارای اثر اجتماعی مثل بسیاری از اعمالی که انسان مثلا فرض بفرمایید تظاهر به روزخاری، تظاهر به روزخاری یعنی بیاد وسط خیابون روز مارمزون وایس روزه بخوره. این عمل فردیه ولی دارای اثر اجتماعی. اگر همین کار رو در منزل اند، یعنی روزخاری عمل فردی محضه، اما تظاهر به روزخاری عمل فردی دارای اثر اجتماعی است. خب حالا با توجه به این تقسیم بندی کلی میخوایم ببینیم حجاب کدوم یکی از ایناست؟ آیا یک عمل فردی محضه یا عمل اجتماعی محضه یا عمل فردی دارای اثر اجتماعی است؟ به نظر ما عمل دارای اثر اجتماعی ملحق به عمل اجتماعی است. وقتی میگیم تکلیف اجتماعی یعنی تکلیفی که متوجه به عمل اجتماعی میشه، تکلیفی که متوجه به عمل مثلا دارای اثر اجتماعی میشه. این غیر از تکلیف فردی است. حکمی که متوجه به عمل یک فرد میشه که نه اجتماعی محسوب میشه و نه دارای اثر اجتماعی است، میشه یه عمل فردی، میشه یه تکلیف فردی. خب حالا اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یه عده‌ای معتقدن حجاب یه تکلیف اجتماعی است، یه حکم اجتماعی است. یه عده‌ای معتقدن حجاب یه حکم فردی است. ما فعلا این رو میخوایم معلوم بکنیم. گفتم یه بحث صغروی داریم، اصلا فعلا کاری به ادله بحث خودمون نداریم، یه بحث صغروی است که همین اول تکلیفشو معلوم کنیم، چون این مبنای بسیاری از ادله است که بعداً ذکر میکنیم و ما نیاز داریم این تکلیف رو اینجا، این مسئله رو اینجا روشن بکنیم. پس موضوع بحث یه بحث اینه که آیا حجاب به خصوصه یه عمل فردی است یا عمل اجتماعی؟ حالا عمل اجتماعی یعنی اجتماعی محض یا عمل فردی دارای اثر اجتماعی؟ خب اینجا اونهایی که قائل به این هستن که این عمل فردیه چندین دلیل برای مدعای خودشون آوردن. باید ببینیم ادله واقعا میتونه اثبات کنه فردی بودن حجاب را. و از اون ور اونهایی که قائل به اینن که حجاب یه حکم اجتماعی است، اینا هم چندین دلیل آوردن. این ادله رو باید ذکر کنیم و ببینیم حق در مطلب کدامه. این مسئله است که مقدمتاً قبل از ورود به بحث از ادله لازم ما حتما بهش رسیدگی کنیم، چون امروز چهارشنبه هم هست و طبق معمول ما درباره رساله حقوق عرض به حضور شما مطالبی عرض می کنیم. با اینکه فرصتم کوتاهه، خب این رو دنبال کنیم انشاءالله. ببینید ما بحثمون درباره یکی از مهمترین مصادیق بدزبانی و بدگویی یعنی غیبت بود. بعد از اینکه حقیقت غیبت و چهره واقعی و باطنی غیبت رو ذکر کردیم، گفتیم یکی از مهمترین مباحث در باب غیبت بررسی یا ذکر برخی از آثار مهم غیبت. آثار غیبت برخی دنیوی و برخی اخروی است. آثار دنیوی غیبت باز برخی فردی و برخی اجتماعی است. آثار دنیوی فردی غیبت بر اساس روایات، مهمترینش چند تاست؟ سه تا رو عرض کردیم. گفتیم این ادنا مرتبت الکفر دانسته شده، دوم دخول در ولایت شیطان و خروج از ولایت الهی، و سوم محاربه با خدا. چهارمین اثر فردی در دنیا رسفایی و مفتضح شدن. خب ببینید اینا هر کدوم براش میشه روایات متعددی ذکر کرد، اما ما با یک روایت اکتفا میکنیم چون بحث زیاده. روایت از اسحاق ابن عمار قال سمعت عن ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه لا تضم المسلمین ولا تتبع اوراتهم فان من تتبع اوراتهم تتبع الله اورته ومن تتبع الله اورته يفذحه ولو في بيته. می‌فرماید امام صادق علیه السلام از رسول گرامی اسلام که رسول خدا فرمود ای گروهی که به زبان اسلام آوردید لکن ایمان به قلب شما وارد نشده، مسلمانان را سرزنش و مذمت نکنید، به دنبال امور مخفی و سری اونها نباشید. تجسس در امور مخفی و سری مسلمان ها یعنی دنبال این که کشف بکنید اسرار هم و چیزای خصوصی هم دیگر رو نرید. این خیلی عجیب است. کسی که تتبع اوراته، دنبال اورات مسلمین بره، یعنی دنبال این باشه بره این گلگوشه ها بگرده یه نقطه ضعفی، یک مشکلی، یه چیزی از اون کشف بکنه، خدا به دنبال امور مخفی او خواهد افتاد. اینکه خدا میفته که اینکه معناش نیست که خدا ندونه. اگر مسلمونا دنبال امور مخفی و سری هم دیگه میفتن، خب نمیدونن، میخوان برن به هر لطائف الهیل کشف بکنن، ببینن این مثلا چه کار میکنه، اونجا با کی ارتباط داره، اونجا مثلا فرض بفرمایید که خونه ای کی میره، خدایی نکرده مثلا چه کاری داره انجام میده. این تتبع الاورات عرض به حضور شما یک اثر قهری و وضعی داره. اثر وضعی چیه؟ اینکه خدا اون موقع دیگه خدا میاد. فرق خدا با بقیه اینه، خدا دیگه نه اورات بلکه اون چه که در قلوب اونها هم میگذره، اون لحظات و خطورات، لحظاتی که اینا یه فکری به ذهنشون میاد، خطورات قلبی اینها رو هم میداند. و نتیجه قهری تتبع اورات از طرف خداوند تبارک و تعالی این است که او رو رسوا میکنه، ولو در نهانخانه زندگیش باشه. رسوایی و افتضاح اثر مهم فردی غیبته. ببینید کسی که میره دنبال اورات المسلمین، بالاخره اینا رو میخواد این منور بشینه نقل کنه، آبروریزی بکنه براش، و کسی که این کارو بکنه خدا رسواش میکنه. این واقعا به هر حال ما اگه 1% هم احتمال بدیم این حرفا واقعیت داره، خیلی باید روش زندگیمون عوض بشه. این یک اثر. اثر پنجم این است که توبه غیبت کننده جز با رضایت غیبت شونده پذیرفته نمی شود. این تو همین دنیاست، یعنی کسی میخواد حالا توبه بکنه، توبهش این نیست که مثلا فرض کنید که خدای نکرده به یه نامحرم نگاه کرده میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه تمام بشه. توبه از غیبت جز با رضایت غیبت شونده حاصل نمیشه، پذیرفته نمیشه. باز در همین رابطه روایتی است از ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیت له قال یا ابا ذر ایاک والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. از غیبت بپرهیز، غیبت از زنا شدیدتر است. قلت ولم ذلک یا رسول الله؟ قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله الی والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحب برای اینکه مردی که زنا میکنه پس اگر توبه بکنه خدا هم توبه او را میپذیره، اما غیبت بخشیده نمیشود مگر اینکه صاحب الغیبه، اون کسی که درباره او غیبت شده، این شخص رو ببخشه. پس پذیرش توبه غیبت کننده صرفاً و صرفاً منوط به بخشش غیبت شونده است. این در این به هر حال نشون میده که این به اصطلاح از مصادیق بارز حق الناسه. یه وقت فرض بفرمایید که یه مالی رو از کسی میگیره، خب این تا اون رضایت نده که این فایده نداره، بشین توبه بکن. این هم حق الناس، کسی که غیبت دیگری رو میکنه این جز با رضایت او توبهش پذیرفته نمیشه. و مورد دیگر، یعنی ششمین اثر، از آثار فردی دنیوی غیبت افنای حسنات. غیبت حسنات انسان رو در همین دنیا از بین میبره. یعنی وقتی انسان از این دنیا میره که انه با دست خالی میره، تازه اگر توش گناه و معصیت و اینها نباشه. ببینید، یعنی این در دنیا نابود میکنه. نتیجهش میتونید چیه؟ نتیجهش اینه که در آخرت وقت پروندهش خالیه. نه تنها، حالا اون یه اثر دیگه ایه که باز عرض به حضور شما میگیم. این حسنات خودش که نابود میشه هیچی، نابودیش به اینه که حسنات این میره تو پرونده اون کسی که داره غیبتشو میکنه. و حالا این روایت دقت کنید، ان النبی صلی الله، من آدرس های اینا رو هم نگفتم ها، اون روایت اول و آدرسشو گفتم. روایت اول که رسوایی عرض به حضور شما، بله، روایت کافی جلد دو صفحه 354 باب من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، حدیث دو. بعد این روایت بعدی، روایتی که از ابی ذر نقل کردیم، امالی توسی صفحه 537 مجلس 19 حدیث 1. این روایت آخری هم اینه که می‌فرماید و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یؤتا به احد یوم القیامه فیوقف بین یدی رب عز و جل، و بله، و یدافع علیه کتابه، روز قیامت یک کسی رو میارن در مقابل پروردگار متعال، نگه می‌دارند و نامه اعمال و کتابش رو به دست او می‌دهند. فلا یرا حسناتهی فی، می‌بینه هیچی توش نیست، میگه این همه من کارهای خوب کردم، این همه عبادات داشتم، این همه نیکی کردم، هیچی تو این کتاب نیست، کتاب سفید سفید. فقول و یقول الهی لیس هازا کتابی لا عرافیه حسناتی، میگه خدایا این نامه عمل من نیست، این کتابهای من نیست، اصلا هیچ، من این همه کار خوب تو دنیا کردم، هیچیش اینجا منعکس نشده. فیقال له ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدا چیزی رو گم نمی کنه، چیزی رو فراموش نمی کنه، بله تو اون حسنات رو انجام دادی، اون کارها رو انجام دادی. ذهب عملک به اقتیاب الناس، همه اعمالت با غیبت کردن دیگران به باد رفت، برای همین پروندت خالیه. ثم یؤتا به آخر و یدفع الی کتابه، اون وقت یکی دیگر رو میارن نامه عملش رو و کتابش را به او میدهن. فیرا فیه طاعات کثیره، میبینه در این کتاب حسنات و عبادات بسیاری درج شده. فیقول الهی ما هذا کتابی، میگه خدایا این که مال من نیست، من خودم میدونم چی بودم، من که اصلا این کارا نکردم، من که این همه حسنات، من خودم وضع خودمو در دنیا میدونم چطور بوده. فانی ما عملت هذه الطاعات، من این کارا رو نکردم، من این عبادات رو انجام ندادم. فیقال له ان فلانن، ان فلانن اقتابک فدفع حسناته الیک، فلانی غیبت تو رو کرد و حسنات و طاعات او به تو داده شد. این عجیبه که یک غیبت حسنات انسان رو به این شدت نابود میکنه. این که فرمودن سریع ترین چیز در از بین بردن دین و سوزاندن دین غیبته، مثل آتشی که عرض به حضور شما یه چیزی را میسوزانه، این از اون سریع تر میسوزانه. این تعمیم بر اینه، دین و ایمان انسان رو خراب میکنه، حسنات گذشته ی انسان رو هم نابود میکنه. اینم جامع الاخبار صفحه 412 حدیث 10. ببینید عرض به حضور شما، این افنای حسنات یعنی چیزی است که تو همین دنیا اتفاق، این اثر دنیوی است. حالا ببینید اثر دنیوی که میگیم یعنی اثری که در این دنیا اتفاق میفته، نه مادی. دنیوی به معنای مادی نیست. منظور از آثار دنیوی فردی یعنی آثاری که در این دنیا متوجه شخص غیبت کننده میشه. 6 تا اثر ما گفتیم. اینکه این ادنا مرتبه الکفر، این تو همین دنیاست، یعنی به هر حال در این دنیا، در عالم دنیا ادنا مرتبه الکفر رو بهش میرسه. در این دنیا از ولایت خدا خارج میشه و داخل ولایت شیطان میشه. در این دنیا محاربه با خدا داره میکنه. در این دنیا رسوا میشه. در این دنیا عرض به حضور شما توبش پذیرفته نمیشه، تا مادامی که عرض به حضور شما غیبت شونده راضی. و وقت در همین دنیا حسناتش از بین میره. حالا روز قیامت که هیچ. ببینید من الان یه نمونهش عرض بکنم، باز اینم آخرین روایت که مربوط به همین مورد ششم میشود. عرض به حضور شما، امام صادق از رسول گرامی اسلام، اینا همه مستند به رسول خداست، میفرماید یه روایت فرموده، این تو اون روایت اینو داره، و من قال و قال من اقتاب من اقتاب امرا مسلما بطل صومه و نقض از وضوءه و جاء يوم القيامه يقوه من فيه رائحه انتن من الجيفه. که حالا اون یه اثر اخرویه که اونو من بعدن میگم. میگه کسی که غیبت یک مسلمانی را بکند، روزش باطل میشود و وضوی او نقض میشه و باطل میشه. ابطال نماز و روزه. ببینید حالا منظور از ابطال نماز و روزه، یعنی نه اینکه حالا اگه غیبت کرد این دیگه پس روزش باطل شده میتونه افطار بکنه، یعنی این روزه این نماز دیگه ارزش نداره، صورتی از نماز و روزه است. غیبت اونچنان مؤثر است که نماز و روزه انسان را به باد میده، باطل میکنه. واقعا این چیزی که اینقدر آثار داره در دنیا، روزه و نماز آدم رو باطل میکنه، حسنات آدم رو از بین میبره، رسوا میکنه، مفتضح میکنه، انسان رو داخل در ولایت شیطان میکنه، محاربه با خداست، در حد ربا، ربا رو میگن محاربه با خداست، این از ربا هم شدید تره. در مورد توی روایت هم داره، یعنی ما روایت داریم که عرض به حضور شما غیبت از صدا زنا و ربا بدتره. توی روایتی باز، این روایت اخیر هم باز آدرسشو نگفتم، همین نقض وضو و صوم، اعمالی صدوق صفحه 350 حدیث 1 و من لا یحضر جلد 4 صفحه 8 حدیث 1. روایت عرض به حضور شما باز این که میگیم مهمتر از و شدیدتر از زنا و ربا، باز این روایت هم از پیامبر نقل شده که اینا رو مرحوم شیخ تو مکاسب آورده، اینا رو همه رو، اینا همه مال مکاسبه. ان سلط بله روی عن النبی انه خطب یوما فذکر الربا و عظم شأنه فقال ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه. عجیبه واقعا. میفرماد در ضمن یه خطبه ای پیامبر ربا را متذکر شدند و اون رو اونقدر بزرگ شمردند، فرمودند یک درهم از ربا از 36 زنا بزرگتر است. و ان ارب الربا ارض الرجل المسلم لا اله الا الله. از ربا بالاتر ارض مرد مسلمان، آبروی مسلمان، یعنی کسی که خدای نکرده یک قدم برای بردن آبروی مسلمانی برداره، بزرگترین ربا رو مرتکب شده، ربایی که یک درهمش از 36 زنا بالاتر و بزرگتره. کجای ما من نمیدونه واقعا، یعنی اینا رو یا جدی نمیگیریم یا اصلا یادمون رفته. به هر حال خیلی سخت و تکان دهنده است که این چنین ما با مسئله غیبت، با این مصداق بارز بدگویی و بدزبانی، با مسامحه و سهولت برخورد میکنیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا. حالا یه سری آثار اخروی هم برای غیبت هست، آثار اجتماعی هم هست، این آثار فردی بود، یه سری آثار اجتماعی داره که اونا هم یه اشاره میکنیم و بعدش هم آثار اخروی شو. ما هم میگم داریم دیگه خیلی فشرده از این بحثا عبور میکنیم، بحث در این باره خیلی زیاده. خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه. الحمدلله رب العالمین.